أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإيراد شهارم بر استدلال به صحیحه ثالثه زراره بود بر استصحاب. این ایراد از مرحوم آی صدر هست. ایشان فرمودند ما اشکال ثبوتی نداریم برخلاف اشکالهای سابق، صرفا اشکال ما اثباتی و استظهاری هست. فرمایش ایشان را در سه بخش می شود بیان کرد. بخش اول راجع به این که مشکل ثبوتی وجود ندارد. ایشان فرموده است که ما بعد از این که از ادله فهمیدیم که شک بین سه و چهار مثلا در نماز سبب تغییر حکم میشه، حالا یا به نحو این که کشف میکنیم که همه مکلفین مکلفن به جامع بین نماز چهار رکعتی متصل یا نماز سه رکعتی با ذم رکعت منفصله در حال شک بین سه و چهار، و یا طبق فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی شک بین سه و چهار موضوع هست برای یک تکلیف جدید. و از ادله نماز احتیاط یک حکم واقعی استفاده می کنیم و یک حکم ظاهری. حکم واقعی این هست که من شک بین الثلاث و الاربع و لم یأت بالرابعة واقعا وجب علیه صلاة الاحتیاط. حکم ظاهری هم این است که شاک بین سه و چهار واجب تعیینی است نماز احتیاط بخواند، ولو فی علم الله چهار رکعت آورده باشه، اما معذور نیست. تا شاک هست بین سه و چهار وجوب ظاهری تعیینی دارد که نماز احتیاط بخواند، و ما اثباتاً نیاز به استصحاب نداریم. خود دلیل نماز احتیاط متکفل این حکم ظاهری تعیینی هست، اما اون حکم واقعی موضوعش مرکب هست از شک بین سه و چهار و عدم اتیان به رکعت رابعه واقعا. چون اگر فی علم الله این آقا با این که شک بین سه و چهار دارد بنابر چهار گذاشت، تشهد و سلام داد، رفت به کارش، و فی علم الله هم نماز چهار رکعتی بود، قطعا نمازش صحیح است طبق نصوص، طبق اطلاقات نصوص. پس حکم واقعی موضوعش مرکب هست از دو جزء، بنابر این که تکلیف به جامع نباشد. استظهار ایشان تکلیف به جامع است. بنابر این که شک موضوع باشد برای تکلیف جدید، موضوعش مرکب است موضوع این حکم واقعی مرکب است از شک بین 3 و 4 و عدم اتیان به رکعت رابعه، ایشان فرموده است که اشکالهای ثبوتی که قبلا مطرح شد از بزرگانی مثل محقق اصفهانی ما نپذیرفتیم. یک توضیحی راجع به اشکال محقق اصفهانی و وجه عدم قبول اون اشکال را عرض کنم، چون دیدم برخی هم در تعلیقه مباحث الاصول اشکال کردن، هم در کتاب المباحث الاصولیه اشکال کردن بایست که این مطالبی که شما به محقق اصفهانی نسبت میدید جایی ایشان نگفته. محقق اصفهانی اشکالش این هست که در همین بحث صحیحه ثالثه زراره مطرح کرده، میگه حکم واقعی با قطع نظر از حکم ظاهری باید قابل وصول باشه. حکمی که با قطع نظر از حکم ظاهری قابل وصول نباشد امکان جعلش نیست، چون حکم رو جعل می کنند تا واصل بشود و امکان باعثیت و محرکیت داشته باشه. اگر حکمی قابل وصول نباشد این جعلش ممکن نیست و امکان وصول رو باید با قطع نظر از حکم ظاهری حساب کنیم. چرا؟ برای این که حکم ظاهری در فرض امکان حکم واقعی است. اگر حکم واقعی ممکن الجعل نباشد حکم ظاهری معنا پیدا نمی کند. حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. پس باید با قطع نظر از حکم ظاهری و وصول ظاهری، وصول تعبدی ظاهری، حکم واقعی امکان وصول به مکلف داشته باشد. اگر حکم واقعی امکان وصول به مکلف داشت با قطع نظر از وصول تعبدی ظاهری، یعنی چه؟ یعنی اگر حکم واقعی امکان وصول وجدانی داشت، بعد که جعل شد این حکم می تواند با وصول تعبدی ظاهری هم فعلی بشود. مشکلی نیست. حکم واقعی که امکان وصول وجدانی داشته باشد جعل میشه. وقتی جعل شد می تواند وصول تعبدی ظاهری هم پیدا کند با دلیل امارات یا دلیل استصحاب و امثال آن. اما شرط حکم واقعی امکان وصول وجدانیش است، چون نمی شود بگوییم حکمی که امکان وصول وجدانی ندارد امکان وصول استصحابی دارد ممکن هست جعلش. چرا؟ برای اینکه شما با قطع نظر از حکم ظاهری وصول استصحابی، یعنی حکم ظاهری، با قطع نظر از حکم ظاهری باید حکم واقعیتان امکان جعل داشته باشد. پس حکم ظاهری را باید در بحث امکان جعل حکم واقعی لحاظ نکنید. در امکان جعل حکم واقعی باید حرفی از وصول تعبدی ظاهری نزنید، فقط وصول وجدانی را ببینید ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن است جعل حکم واقعی ممکن خواهد بود، چون این حکم واقعی است که امکان وصول وجدانی دارد و بعد از وصول وجدانی فعلی می شود. در ما نحن فی حکم واقعی به وجوب صلات احتیاط، اگر بخواهد موضوعش مرکب باشد از شک بین 3 و 4 و عدم رکعت رابعه، جزء دوم این موضوع که عدم رکعت رابعه است، اگر وصول وجدانی بشه، یعنی علم پیدا کنید به عدم رکعت رابعه، جزء اول که شک بین 3 و 4 است از بین میره. پس این حکم قابل وصول وجدانی نیست، چون وصول وجدانی یک جزء موضوعش همان و نابودی جزء دیگر موضوعش که شک بین 3 و 4 است همان. وقتی امکان وصول وجدانی همچو حکمی نیست، پس قابل جعل نیست. نفرمایید یکفی فی الوصول، وصول الحکم و موضوع الحکم به برکت الاستصحاب، که وصول استصحابی است. محقق اصفهانی جواب میده، میگه بله، ما که مشکلی نداریم، ما میگیم در فعلیت حکم واقعی ای نحو من انها الوصول کافی است، چه وصول وجدانی، چه وصول تعبدی به امارات، چه وصول استصحابی، ما مشکلی نداریم. اما بحث ما اینه که اول باید امکان داشته باشه جعل حکم واقعی تا بعد نوبت برسه به حکم ظاهری. باید در امکان جعل حکم واقعی حکم ظاهری رو نادیده بگیریم. وقتی حکم ظاهری نادیده میگیریم، در امکان جعل حکم واقعی فقط باید امکان وصول وجدانیش رو در نظر بگیریم، نه چیز دیگر. و اینجا امکان وصول وجدانی برای این حکم نیست، اگر موضوعش مرکب بشود از شک و عدم الاتیان به رابعه، چون وصول وجدانی عدم الاتیان به رابعه جز اول موضوع را که شک است از بین میبرد. این فرمایش محقق اصفهانیه. وجهی نداره که در تعلیقه مباحث الوصول فرمودن که نخیر، محقق اصفهانی کی گفته که وصول وجدانی لازم است؟ ایشان در حکم ظاهری و واقعی تصریح میکنه که یکفی فی فعلیت الحکم احد و انها الوصول. خب این اشکال وارد نیست. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو توضیح دادیم. آقای صدر میگن خب این مطلب محقق اصفهانی درست نیست و حق هم با آقای صدره. اولا در امکان جعل حکم، امکان فعلیتش عقلاً شرط نیست، حکمی را جعل می کند ولو امکان وصول نداشته باشد، چون فعلیت به نظر محقق اصفهانی یعنی وصول، چه اشکالی دارد چاره حکمی را جعل کند مادام عدم الوصول؟ اگر اثر دارد لغو نیست جعل بکند، چه می شود؟ قبل از وصول برای افرادی که احتمال می دهند وجود این حکم را واقعا اثر دارد، لغو نیست. بالاخره این حکم در فرض احتمال اثر دارد، پس شرط امکان حکم امکان وصولش نیست، شرطش عدم لغویت. لغو نیست که شارع حکمی رو جعل کنه مادام عدم وصوله. مخصوصا اگر بخواهد بعد اصالت الاحتیاط هم جعل کند، که ما همین رو گفتیم دیگه، گفتیم از دلیل نماز احتیاط یک حکم ظاهری تمجیزی استفاده میشه که احتیاط کنید، به عنوان حکم ظاهری احتیاطی اصالت الاحتیاط. ثانیا بر فرض امکان حکم واقعی مشروط باشد به امکان وصولش. چرا قید میزنید امکان وصول وجدانی را؟ نه امکان وصول را مطلقا. ولو وصول استصحابی، دور هم پیش نمیاد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، شرط امکان حکم واقعی امکان وصول است، ولو به وصول استصحابی. شرط فعلیت حکم ظاهری که یکیش وصول استصحابی است، امکان حکم واقعی است. شرط امکان حکم واقعی امکان جریان استصحاب است برای ایصال موضوعش و نه فعلیت آن. همین که ممکن باشد جریان استصحاب برای تنقیح موضوع این حکم واقعی، کافی است در امکان جعل این حکم واقعی. پس موقوف علیه نسبت به اینکه ممکن بشود جعل حکم واقعی، موقوف علیه عبارت است از امکان وصول استصحابی. اما اون چیزی که موقوف است بر این امکان جعل حکم واقعی، امکان وصول استصحابی نیست، فعلیت وصول استصحابی است، تحقق وصول استصحابی است. موقوف و موقوف علیه دوتا شد و ما دیگه وجهی نداره بگیم باید قطع نظر کنیم از انحاء وصول ظاهری تعبدی، فقط نگاه کنیم به وصول وجدانی. چرا؟ جعل حکم واقعی ممکن است ولو به این خاطر که موضوعش قابل وصول تعبدی استصحابی هست. وقتی حکم واقعی جعلش ممکن شد، جعل میشه. وقتی جعل شد، فعلیت پیدا میکنه جریان استصحاب برای وصول استصحابی موضوع این حکم. فعین المحذور. ولذا مرحوم آقای صدر فرموده که من هیچ یک از اشکالهای ثبوتی را بر این استصحاب که منقه موضوع نماز احتیاط باشد قبول ندارم، و انصافا مطلب درستی هم هست. موضوع نماز احتیاط میتواند مرکب باشد از دو جزء، شک بین سه و چهار، البته شک معتدل، یعنی شکی که متساوی طرفین است، چون میدانید اون شکی که از آن تعبیر میشود به ظن در رکعات حجت، ظن به رکعت چهارم پیدا کنیم حجت، ظن به رکعت سوم پیدا کنیم حجت. موضوع برای نماز احتیاط از شکل متساوی طرفین است، شک معتدل. این یک جزء موضوع. جزء دیگر هم عدم الاتیان به رکعت رابعه است که این جزء دوم جزء الموضوع است برای حکم واقعی تشریع نماز احتیاط، نه برای تنجیز نماز احتیاط که حکم ظاهری است. تنجیز نماز احتیاط که حکم ظاهری است یک جزء موضوعش بیشتر ندارد، و هو شک و بین الثلاثه و الاربع فلا تغفل. پس بخش اول فرمایش های سر تمام شد، هیچ مشکل سقوطی ما نداریم. موضوع عرض کردم نماز احتیاط هم حکم واقعی دارد هم حکم ظاهر. حکم واقعی نماز احتیاط اینه کسی که شک کرد بین سه و چهار واجب واقعی است نماز احتیاط بخواند. این چون تا حکم واقعی عوض نشود که حکم ظاهری معنا پیدا نمی کند، ما قبل از این حکم که رکعت منفصله نداشتیم در نماز، باید حکم واقعی عوض بشود تا رکعت منفصله در نماز مطرح بشه. پس وجوب رکعت اخرای منفصله از یک حیث حکم واقعی است، از این حیث که حکم واقعی است ما بررسی میکنیم ببینیم که خب افرادی هستن شک بین سه و چهار که کردن گفتن انشاءالله رکعت چهارم هستیم، سلام دادن رفتن پیکارشون، بعدنم کشف شد که نمازشون چهار رکعتی بوده. خب این نمازشون صحیح واقعیه طبق اطلاقات نصوص، پس نمیتونه در حق اینها نماز احتیاط واجبه واقعی باشه. نماز واقعی، نماز احتیاط وجوب واقعیش برای مطلق شاک نیست. الشاک الذی لم یعتبر رکعت رابعته واقعا، این از حیث حکم واقعی وجوب نماز احتیاط. ولیکن خود ادله نماز احتیاط متکفل این مطلب است که کسی که شک بکند بین سه و چهار تا عمل نکند طبق نماز احتیاط نمازش مجزی نیست ظاهرا، نمیتواند بگوید انشاء الله نمازم چهار رکعتی بود. خود ادله نماز احتیاط این را بیان میکند، نیازی به استصحاب ما نداریم. الا اعلمک شیئا ان اتممت او نقصت لم یکن علیک شیء اذا شککت فابن علی الاکثر سمعت به صلات الاحتیاط. به عنوان حکم ظاهری تعیینی که اگر این کار رو نکنیم نماز احتیاط نخوانیم معذور نیستیم، و مجزی نیست ظاهراً، نفس شک بین 3 و 4 کافی است برای این حکم ظاهری تنجیزی که از ادله نماز احتیاط استفاده می شود. برخی بین این دو حکم خلق کردند. حکم ظاهری تنجیزی به وجوب نماز احتیاط موضوعش مطلق شک بین 3 و 4 است. بحث که می کنن میگن موضوع مرکب است از شک بین 3 و 4 و عدم الاتیان به رکعت رابعه، واقعا به لحاظ اون حکم واقعیه وجوب نماز احتیاط است که عرض کردیم این مطالب مطالبی است که ثبوتاً درست است و این بخش از کلام مرحوم آیسد تمام شد. پس مشکل ثبوتی ما نداریم. به لحاظ احراز حکم واقعی به وجوب نماز احتیاط استصحاب میتواند جاری بشود. استصحاب جزء دوم موضوع را میکنیم، عدم الاتیان به رکعت رابعه، و درسته که ما نیاز نداریم به این استصحاب. خود دلیل نماز احتیاط متکفل حکم ظاهری تنجیزی وجوب ظاهری تعیینی نماز احتیاط است. ولی امام در صحیح زراره اشکال نداره بفرمان که نکته وجوب ظاهری تنجیزی نماز احتیاط همین استصحابه. نکته وجوب ظاهری تنجیزی نماز احتیاط که اگر نماز احتیاط نخوانید مجزی نیست عمل شما، نکتش اینه که لا تنقض الیقین بشد. این که اشکال نداره که. این بخش اول از کلام مرحوم آیسد با توضیحی که ما عرض کردیم. بخش دوم از کلام ایشان اینه که ما ولو قائل شدیم که امر واقعی به نماز امر است به جامع، ولذا این اثر اثر واقعی از اول هست، وجوب الجامع بین 4 رکعات متصلات او 3 رکعات متصلات مع رکعت اخرى فی حال الشرط. اما این دقت عقلیه است. عرف فکر میکنه که این اثر شرعی در طول شک و در طول استصحاب میخواد بیاد. به دقت عقلی ما تحلیل کردیم گفتیم از اول این اثر شرعی بود، وجوب جامع، بعد استصحاب میاد این وجوب جامع را تنقیح میکنه که شما یه مکلف در فرض شک بین 3 و 4 استصحاب کن که 4 رکعات متصلات نیاوردی، اون عدل اول را نیاوردی، عدل دوم را که 3 رکعات متصلات معرکت منفصلت فی حال شک را بیاور. استصحاب جاری شده به لحاظ تنقیح موضوع یک اثر شرعی که از اول بوده است. عقل اینو میگه، اما عرف این رو نمیپذیره. عرف استظهارش اینه که این اثر بعد از شک بین 3 و 4 و حکم شارع به عدم نقض یقین به شک در صحیح ثالثه زراره میخواد به وجود بیاد. این اثر قبلا نبوده، عرف استظهار میکنه که این اثر الان داره میاد. شاهدش اینه که خیلی وضع جدید با وضع قبلی فرق میکنه. اون نماز قبلی که من اگر شاک نبودم بین 3 و 4 میخواندم، رکعت 4مش 1 رکعت ایستاده بود، مخیر بودیم بین قرائت سوره فاتحه و تسبیحات 4. اما الان که شک کردیم بین 3 و 4، مخیریم بین 1 رکعت ایستاده و 2 رکعت نشسته. اونم متعین است بر ما که در این 1 رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته حتما فاتحة الکتاب بخوانیم. مخیر نیستیم بین فاتحة الکتاب و تسبیحات 4. اینقدر اختلاف بین وضع موجود و وضع سابق هست. عرف چجور بگه که نخیر این وضع از اول بود، از اول شما مخیر بودید بین جامع. درست تحلیل عقلی همینو میگه، اما فهم عرفی با این مساعد نیست. فهم عرفی، استظهار عرفی این هست که بعد از شک بین 3 و 4 موضوع مبدل شد و یک حکم جدیدی آمد که موضوع شک بین 3 و 4 هست و نهی از نقض یقین به شک این اثر جدید را آورد. این که عرفی نیست که بشه استصحاب، چون استصحاب ظاهرش اینه که اثر مستصحب را که بر مستصحب ثابت است با قطع نظر از استصحاب میخواهد بار کند، در حالی که از نظر عرف اینجا شد یک اثر جدید که برای خود شک بین 3 و 4 میخواد بار بشه به نکته نهی از نقض یقین به شک. و این با فهم عرف از استصحاب سازگار نیست. فهم عرف از استصحاب اینه که اثر واقع مستصحب را که با قطع نظر از استصحاب ثابت بود، لا تنقض یقین به شک بیاد بگه که استصحاب میگوید اون اثر را بار کن. به دقت عقلی ما تونستیم ثابت کنیم که اثر رفته رو جامع از اول دخول وقت و این اثر جدید نیست، اثر جامع است و استصحاب میخواهد همین جامع را برای شما تنقیح بکند. استصحاب به شما میگوید شما 4 رکعت متصلات نیاوردی، اون عدل اول جامع رو نیاوردی، پس برو عدل دوم جامع رو بیار. 3 رکعات متصلات و رکعت اخرى منفصله او رکعتین اخرین منفصلتین جالسن. ولیکن از نظر عرفی عرف اینو نمیپذیره از ما. چون نمیپذیره ما نمیتونیم استظهار بکنیم استصحاب را از این صحیحه، چون باید تحلیل عقلی محض کافی نیست، باید عرف استظهار بکند. عرف این استظهار را نمی کند. این یک بیان از مرحوم آقای صدر. این بخش که بخش دوم از کلام ایشان هست، به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه چطور عرف استظهار نمی کند که این استصحاب می گوید اکتفا نکن به این نماز مشکوک، لا تنقض الیقین به شک. خب این اثری بود که از اول بود، که من قبل از شک میخواستم اعتماد کنم بر این نماز به عنوان نمازی که مشتمل است بر چهار رکعت متصل. وقتی شک کردم بین سه و چهار، استصحاب میگوید طبق یقین عمل کن، یعنی نگو من چهار رکعت خواندم. خب این اثری است ثابت بر واقع مستصحب با قطع نظر از استصحاب. واقع مستصحب که عبارت است از نماز چهار رکعتی متصل خواندن، این مجزی بود، این امتثال جامع بود. استصحاب میگه تو این کار را نکردی، نماز چهار رکعتی متصل نخواندی، به این اکتفا نکن. لزومی ندارد که ما استصحاب را جاری کنیم برای این که بخواهیم موضوع نماز احتیاط را و مصححیت نماز احتیاط را بار کنیم. نه خیر، ما این استصحاب را جاری می کنیم برای عدم جواز اکتفا به این نماز مشکوک و نقصان. اصلا مستصحب رو عرف میفهمه دیگه. اون میگه اگه این استصحاب نبود، مثل برخی از عامه که از ابو هریره نقل شده و از انس که گفتن که آقا بگو انشاءالله نمازم چهار رکعتیه، استصحاب میگه نه نگو انشاءالله نمازم چهار رکعتیه. خب این اثریست مربوط به واقع که با استصحاب، با استصحاب عدم اتیان به اربع رکعات متصلات، میگن آقا مبادا اثر اتیان به اربع رکعات متصلات رو بار کنی، تو شک داری در اتیان به اربع رکعات متصلات، این اثر رو بار نکن. حرف شاذی است که برخی از عامه گفتن، ولی یک ذهن عوامی هم پشتوانش هست که خیلی ها میگن انشاءالله نمازمون صحیحه، چون راحت ترین کار همینه، سلام میدن میرن دنبال کارشون. میگه این کار رو نکن. ثانیاً با این لا تنقض الیقین به شک مصحح بیان نشده باشد، چه می شود؟ با جملات دیگر بیان شده، قام فاضاف الیه رکعه اخرى، و این که به فاتحه الکتاب باشد که نشون میده رکعه اخرى منفصل است. اما این که لا ینقض الیقین به شک، یعنی بناء بر یقین بگذار، بناء بر شک نگذار، بنا بگذار که سه رکعت خواندی نه چهار رکعت. هذا اولا. و ثانیا، بر فرض این استصحاب بخواهد نقش تصحیحی را ایفا کند، یعنی بخواهد بگوید ما با این استصحاب میخواییم ثابت کنیم که نماز احتیاط که میخوانی مصحح این نمازت هست، بازم اشکال نداره، برای اینکه ما از ادله دیگه فهمیدیم تکلیف به جامع را، ما فهمیدیم از ادله نماز احتیاط همه مکلفین مکلفن به جامع، بین 4 رکعت متصل و یا 3 رکعت متصل همراه با نماز احتیاط. حالا نماز احتیاط کیفیتش هرچه هست، مخیریم بین رکعت قائما و رکعتین جالسا و متعیر از فاتحة الکتاب. بالاخره عرف از ادله اینو فهمیده که مکلفن مردم به جامع بین نماز 4 رکعتی و یا نماز 3 رکعتی همراه با اتیان به نماز احتیاط در حال شک بین 3 و 4. خب استصحاب موضوع این نماز رو تنقیب بکنه، بگه شما وقتی شک داری بین 3 و 4 استصحاب بکن که من رکعت رابعه نیاوردم، خب موضوع میشه برای تشریع نماز احتیاط. خب این روایت اومده نکته این حکم رو بیان میکنه که نکتش اینه که نباید نقض یقین به شک بشه، چه اشکالی داره؟ اما بخش سوم کلام ایشان که باز تکیه بر یک نکته استظهاری است، ایشون فرموده ظاهر لا تنقض الیقین به شک در استصحاب اینه که آ شک را خلف قرار بده برای یقین، یعنی کاری که یقین می کرد الان شک همون کار را بکند. لا تنقض الیقین به شک، یقینت را با شک نقض نکن، یعنی همون کاری که یقین به حدوث می کرد الان شک در بقا همون کار را بکند. یقین به حدوث محرک بود نحو المتعقن، الان شک در بقا محرک باشد، معناش اینه دیگه. خب این در صورتی است که ما بخوایم اثر واقع متعقن رو بار کنیم، در حالی که در بحث شک بین 3 و 4 ما بخوایم اثر خود شک رو بار کنیم. من اگر یقین داشتم به عدم اتیان رکعت رابعه اثر چی بود؟ ذم رکعت متصله. حالا شک بین 3 و 4 کردم، این شک رو خلف اون یقین قرار دادم، این شک خلف، این ناخلفه، این شک حکم رو عوض کرد. یقین به عدم اتیان رکعت رابعه، میگفت رکعت رابعه متصله بیار، حالا شک کردم لا تنقض الیقین به شک، ظاهر استصحاب اینه که آقا معامله کن با این شک معاملت الیقین و این شک را خلف قرار بده برای اون یقین. در حال یقین چه می کردی؟ الان هم همون کار رو بکن. در حالی که در شک بین 3 و 4 نباید کاری که در حال یقین می کردم الان بکنم، باید کار دیگری بکنم. ایشان فرموده ولذا ما از این روایت استصحاب نمی فهمیم، که این هم به نظر ما درست نیست. بله شک رو خلاف یقین قرار میدیم، ما اگه یقین داشتیم که 3 رکعت بیشتر نخوندیم به این نماز اکتفا میکردیم، ما اگه یقین داشتیم 3 رکعت بیشتر نخوندیم به این نماز اکتفا نمیکردیم. امام میفرماد حالا هم که شک داری رکعت 4 خوندی به این نماز اکتفا نکن. وقتی خود روایت داره میگه به فاتحة الکتاب رکعت اخرای منفصله بیار، خود این روایت داره خلفیت رو مشخص میکنه، میگه آقا تو اگه یقین داشتی 3 رکعت بیشتر نخوندی اکتفا میکردی به این نماز؟ نه، حالا که شک داری بین 3 و 4 بنا بر یقین بگذار، به شک اعتماد نکن. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، اعتداد به شک نکن در هیچ حال. نگو ان شاء الله من 4 رکعت خوندم، خب این شد جعل شک خلفا عن الیقین. ولذا این اشکال هم وارد نیست. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا روز شنبه.